بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. سوره بقره آیات 135 تا 141، صفحه 21 میشه. خب فصل سوم این سوره بودیم. حدیث حضرت ابراهیم سلام الله علیه، بحث ابراهیم گفتیم از این حیث مطرح شد که هم مشرکان مدعی حضرت ابراهیم سلام الله علیه بودن، هم یهودیان، هم مسیحیان. مسئله که در این آیات مطرح شد این بود که قرآن کریم بر این نکته پافشاری کرد و تأکید کرد و تبیین کرد که حضرت ابراهیم سلام الله علیه قبل از حضرت موسی و قبل از حضرت عیسی بوده و پدر اسماعیل و اسحاق هست و بنابراین چه دین اسلام، چه دین یهودیت و چه دین مسیحیت، اینها به لحاظ ریشه همشون برمیگردن به حضرت ابراهیم سلام الله علیه. و مشرکان هم که مدعی مسجد الحرام و حج و ابراهیم هستند، اینها هم باید بدانند که ابراهیم سلام الله علیه مشرک نبود. و بعد شمه‌ای و بخشی از اقداماتی که حضرت ابراهیم در سرزمین حجاز انجام داده بود رو خدای متعال مورد اشاره قرار داد. فعلا چون بحث در فضای حجاز هست و مباحثی که میان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله با یهودیان مدینه و مشرکان مکه هست و دورادور و گاهی هم بحث مسیحیان، فعلا اشاره‌ای به اقدامات حضرت ابراهیم در سرزمین بابل یا فلسطین یا جاهای دیگه نداشت. فقط اومد و گفتش که حضرت ابراهیم مأمور شد بیاد به مکه و اونجا کعبه رو بازسازی بکنه و دعا کرد، از خدا خواست که این کعبه و اونجا یه شهری بشه، این شهر از امنیت برخوردار باشه، مردمش به لحاظ معیشت تأمین باشن و بعد هم دعاهای دیگری داشت و الی آخر، که اینها همه پس از توفیق ابراهیم و سربلندی ابراهیم در امتحانات الهی بود. البته در سوره نحل آیه 123 آمده که خدای متعال دستور داد که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله ادامه دهنده راه ابراهیم باشه و پیرو ملت ابراهیم باشه. ثم اوحینا الیک ان تبع ملت ابراهیم حنیفا. حالا در این آیاتی که در این جلسه میخواییم مورد تدبر و تأمل قرار بدیم، ابعاد دیگری از این بحث مطرح میشه و به گونه زمینه سازی میشه برای اینکه اسلام به عنوان یک دین جهانی بیاد مبنای وحدت موحدان عالم حضرت ابراهیم رو قرار بده و همه ادیان، چه مسیحیان، چه یهودیان، چه مسلمان‌ها و چه مشرکان، اونهایی که آلوده کردند دین حنیف رو به شرک، اینها همه بیان دست از تعصب و قبیله‌گرایی و نجات پرستی و بت پرستی و همه گونه تعصبات دست بردارن، همه متوسل بشن به توحید ابراهیمی و سبک زندگی ابراهیمی که ازش تعبیر میشه به ملت ابراهیم، و این اتفاق بیفته و بر این اساس یک انسجام و وحدتی شکل بگیره، یک جامعه سازی اتفاق بیفته دیگه، بحث جنگ و نزاع و اینها کنار زده بشه و یک جامعه توحیدی دینی حول محور ابراهیم سلام الله علیه و به رهبری رسول الله صلی الله علیه و آله شکل بگیره و خرافات و پیرایه های دیگری که بر توحید بسته شده اینها کنار زده بشه، که حال ما این آیات رو میخونیم و مورد تأمل و تدبر قرار میدیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و قالوا کونوا هودا او نصارا تهتدوا قل بل ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین قولوا آمنا بالله و ما انزل الینا و ما انزل الى ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و ما اوتی موسی و عیسی و ما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم و نحن له مسلمون فان آمنوا بمثل ما آمنتم بهی فقد اهتدوا و ان تولوا فانما هم فی شقاق فسیکفیکهم الله و هو السمیع العلیم سبقة الله و من احسن من الله سبقه و نحن له عابدون. خب میفرماید که وقالو گفتند، کیا گفتند؟ حالا ادامه آیه این رو مشخص میکنه. یهودیان میگفتند که همه یهودی بشید، اگه یهودی بشید به سعادت میرسید و هدایت یافته خواهید بود. مسیحیان میگفتند که مسیحی بشید، اگه مسیحی بشید راه رو پیدا کردید و به سعادت میرسید. و قالو گفتند مسیحیان و یهودیان، جدا جدا البته منظور هست، کونو هودن تحت دو، یهودی باشید تا هدایت یابید. او نصارا، این او تردید نیست ها، یعنی اینجور باید بگیم، گفتند مسیحیان که به مردم میگفتند مسیحی باشید تحت دو تا هدایت یابید. قل، اما تو ای پیامبر، تو بیا این پیام رو بده. قل بل ملت ابراهیم حنیفا، نخیر، الان وقت دعوت به یهودیت یا مسیحیت نیست. ما بیاییم دست از این نجات پرستی و قبیله گرایی و این کارا برداریم. بگید که قول ای پیامبر، بگو به همه که بل ملت ابراهیم حنیفا. اینجا یک نتبه او ما باید در تقدیر بگیریم، یعنی ما، بلکه ما نه یهودی میشیم نه مسیحی میشیم، بلکه ما تبعیت میکنیم از آیین ابراهیم. ملت عرض کردیم در تعبیر قرآن یعنی دین تجسم یافته، نظامات ابراهیمی، دینی که میخواد عهده‌دار نظامات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی بشه. بلکه ما به جای این دعوت شما نه یهودی میشیم نه مسیحی میشیم، ما تابع آیین و ملت ابراهیم میشیم که حنیف هست. ویژگیش اینه که حنیف، حقگرا هست. این حقگرایی رو برای چی آورده؟ برای اینکه نفی بکنه اون تعصب گرایی اون دسته از مسیحیان و یهودیانی رو که تعصب گرا بودن، قومیت گرایی مشرکان رو نفی بکنه. و ما کان من المشرکین، ویژگی مهم حضرت ابراهیم این بود که از مشرکان نبود، در حالی که شما در مسیحیت به تسلیس رسیدید، در یهودیت به سنویت رسیدید، با یک دینهای تحریف شده ای ما مواجه هستیم و مأمور میشه رسول الله صلی الله علیه و آله که همه چیز رو مجدداً برگردونه به سرچشمه. ما باید بحث رو از شرک و توحید شروع کنیم. برای شروع بحث از شرک و توحید به ابراهیم مراجعه میکنیم. ابراهیم که سنگ بنای دین الهی رو پس از طوفان نوح در سرزمین حجاز گذاشت، خانه کعبه رو بازسازی کرد، چه چیزی رو اینجا برای ما گذاشت؟ پیام توحید رو گذاشت. بت‌پرست نبود، مشرک نبود، اهل تثلیث نبود، اهل ثنویت نبود. خب قولو بگویید، یعنی به جای اون قاله یه قول گفت که پیغمبر مأمور بود که این رو ابلاغ بکنه. ما پیرو ابراهیم حنیف و حق‌گرا میشیم، ما اهل تعصب نیستیم، ما قوم‌گرا نیستیم، ما قبیله‌گرا نیستیم، ما ملی‌گرا نیستیم، ما حق‌گرا میخواییم باشیم، از حق دفاع میکنیم هر جا باشه. حق چیه؟ حق توحیده، حق شرک نیست. خب حالا خدای متعال میفرماید قولو، ای مردمان، ای مسلمانان، شما این طور بگید. خیلی زیباست این آیه. یک مسلمان اعتقاداتش این چیزیه که در آیه 136 آمده. قولو بگویید شما مسلمان ها، یک، آمنا بالله، ما ایمان آورده ایم به خدا. دو، و ما انزل الینا، و ایمان آورده ایم به اون چه که به سوی ما نازل شده است. یعنی چی؟ یعنی قرآن. ما به قرآن ایمان آوردیم، ما به خدا ایمان آوردیم، یک. دو، به قرآن ایمان آوردیم که به سوی ما نازل شده. این نشون میده که قرآن به سوی همه مردمان هم نازل شده، یعنی ماها همه مخاطب قرآن هستیم. چقدر خدا تکریم کرده بشر. اینطور نیست که قرآن فقط بر رسول الله صلی الله علیه و آله نازل شده باشه. بله، اون نزول خاصه، یعنی فرشته وحی قرآن رو بر پیامبر صلی الله علیه و آله نازل کرد، اما ما هم مخاطب قرآن هستیم. این قرآن برای همه ما انسان ها هم نازل شده. سه، و ما انزل الى ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط، همچنین ما ایمان آوردیم به اون چه که نازل شده به سوی ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب و الاسباط و نوادگان یعقوب، که قبلا عرض کردیم که 12 گروه بودن اینها، چون یعقوب 12 تا فرزند داشت. البته از فرزندان حضرت یعقوب فقط یوسف سلام الله علیه پیغمبر بود، اما بعدن برای اون 12 گروه طبق اون چه که در روایات آمده از سوی خدای متعال پیامبرانی مبعوث شدن. لذا اثبات به این معنا قید ماونزله میتونه باشه، یعنی و اون چه که فرو فرستاده شده به سوی اثبات، یعنی همون انبیایی که اینها داشتن. خب یه نکته هم اینجا خیلی مهمه که ما انزل الینا مقدم شد بر همه اینها، یعنی قرآن. قرآن در جای دیگری از قرآن کریم هم آمده این آیه که قرآن مهیمن است بر دیگر کتب الهی. در واقع قرآن کریم احیاگر و زنده کننده همه ادیان الهیه. اون چه که انبیای قبلی آورده بودن و گرفتار خرافات و تحریفات و کم و زیاد شده بود، با قرآن یک جا بازسازی شد. این قرآن کتاب محفوظ مونده از تحریفه، هر چه خدای متعال وحی کرده عیناً اینجا منعکس شده. حتی این کلمه قل و قولو هم آمده، میگه قل بل ملت ابراهیم حنیفا، پیغمبر بگو. پیغمبر عیناً جمله رو میگه، همین کلمه قل رو بر نمیداره، قشنگ هم اینا رو میاد. لذا این نکته مهمیه، یعنی اون چه که امروز باید اتفاق بیفته ایمان به دین خاتمه، ایمان به قرآن کریمه، چون این محفوظ مونده، این تجمیع پیام خدای متعال و همه انبیایی هست که از آغاز، از حضرت آدم تا خاتم بودند. خب و ما اوتی موسی و عیسی، و همینطور ما ایمان داریم به اون چه که داده شده به موسی و عیسی، و ما اوتی نبیون من ربه. دیگه خلاصه میکنه، ای مسلمان ها شما بگید که ما ایمان داریم به آن چه داده شده به همه پیامبران خدا، من ربه، از سوی پروردگارشان، لا نفرق بین احد منهم، ما هیچ فرقی نمیگذاریم بین این پیامبران الهی و نحن له مسلمون، ما در برابر همه این انبیاء الهی تسلیم هستیم. پس ببینید قرآن ایمان به همه انبیاء رو مطرح کرد. یک مسلمان به همه انبیاء از آدم تا خاتم ایمان داره، به همه کتابهای الهی ایمان داره. اما اون چه که بر همه اینها حاکم بود دوتا ایمان بود، یکی ایمان به خدا، یکی هم ایمان به قرآن کریم. البته ایمان به خدا شامل ایمان به قرآن کریم هم میشه، ولی بنا به دلایلی از جمله اهمیت مسئله و بیان جنبه مهیمن بودن قرآن بر دیگر کتب آسمانی تصریح کرد و این رو به عنوان یک مورد مستقل ذکر کرد. خب پس ببینید دو تا دیدگاه شد. یهودیان بودن که فقط خودشون رو قبول داشتن، میگفتن حتی ابراهیم هم یهودی بوده، یعقوب هم سفارش کرده به بچه‌هاش که شما هم یهودی بشید. مسیحیان میگفتن فقط مسیحیت، فقط حضرت عیسی، همه باید بیاید مسیحی بشید. مشرکان هم که میگفتن که فقط اون چی که ما میگیم. اسلام آمد ندای وحدت سر داد که هم ابراهیم، هم موسی، هم عیسی، هم همه انبیاء الهی، هم همه کتب، منتها امروز اینا همه در قرآن کریم تجمیع شده. ما باید حق‌گرا باشیم. اگر ما خدا رو قبول داریم، اگر شماها خدا رو قبول دارید، اگه قبول دارید که از سوی خدا انبیایی به سوی بشر فرستاده شدند، خب بیایید برگردیم به پیام همه این انبیاء الهی و اونچه رو که خدا گفته محور قرار بدیم. اونچه خدا امروز برای ما فرستاده این قرآن کریم هست. قرآن کریم به ما میگه که همه انبیاء الهی رو تایید کنید، تصدیق بکنید و ایمان بیارید و حق گرا باشید. لذا آیه 137 تعیین تکلیف میکنه، میگه اگر اینها آمدن و پذیرفتن این رو، خب چه بهتر، خیلی عالی میشه. اما اگر اعراض کردند و مسیر اختلاف و شقاق و جنگ و جدال رو برگزیدند، خدا شما رو کفایت میکنه، هیچ نگران نباشید، شما پیروز خواهید شد. که خب متاسفانه همین اتفاق هم افتاد، یعنی یک تعداد کمی از یهودیان ایمان آوردند، اما اکثریتشون و اون شاکلشون، ساختاری که بود، اینا همه در برابر مسلمان‌ها موضع‌گیری کردن، حتی بعضیشون با مشرکان هم دست شدن و اون جنگ‌ها اتفاق افتاد. یهود بنی قینقاع، یهود بنی نظیر، یهود بنی قریظه و بعد هم موارد بعدی. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ای مسلمان ها بدونید اگر اینها ایمان بیارن به مثل اون چه که شما ایمان آوردید به او، فقط اهتدا، اینها هدایت پیدا کردن. چی بود؟ ایمان به خدا، ایمان به وحی و قرآن کریم و ایمان به همه انبیاء الهی و تسلیم شدن در برابر خدا. و این تولو، و اگر اعراض کردن، گفتن نخیر، ما ایمان نمیاریم به اون چه که محمد صلی الله علیه و آله میگه، فقط شرک، فقط یهودیت، فقط مسیحیت، فانما هم فی شقاق، در این صورت اینها در ستیز با شما خواهند بود، اینها از شما جدا شدن، در ستیز و اختلاف با شما قرار میگیرند. پس یکفیک هم الله، نگران نباشید، به زودی، فس یعنی به زودی، فسیکفیکهم الله، به زودی خدا حمایت میکنه شما رو در مقابل اینها. خدا بس شما هست، شما اگه به خدا تکیه کنید خدا بستونه. و هو السمیع العلیم، خدا شنوا و دانا هست، هم میشنوه این گفتگوها و مذاکرات بین شما رو و هم دانا هست. حتی اگر کسی چیزی رو به زبان هم نیاره، خدا از قلوب هم آگاه است، از همه چی آگاه است. سبقت الله، شما مسلمان ها مواظب باشید، بگیرید رنگ الهی رو. یه خضوع ما اینجا در تقدیر میگیریم، در واقع خضوع سبقت الله، بله. رنگ خدایی بگیرید. اینکه اینها در آب یه رنگی بریزن و غسل تعمید بدن و اینا فایده نداره، این رنگ های اینجوری فایده نداره. بهترین رنگ رنگ بیرنگیه. رنگ بیرنگی چیه؟ رنگ خداییه. موحد بشید، مخلص بشید. و من احسن من الله سبقه، و کیست بهتر از خدا در رنگ آمیزی؟ اگه میخوایدم یه رنگی بگیرید، خودتون رو بسپرید به خدا، خدا به شما رنگ الهی میزنه. مسلم بشید، تسلیم بشید، مخلص بشید. سبقت الله در واقع اسلامه، ولایت، رسالت رسول الله، پذیرش رهبری پیامبره. و نحنو لهو عابدون. شما اینطور بگید که ما خدا رو میپرستیم. قل اتحاجوننا فی الله و هو ربنا و ربکم و لنا اعمالنا و لکم اعمالکم و نحن له مخلصون. ام تقولون ان ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط کانوا هودا او نصارا؟ قل انتم اعلم ام الله و من اظلم ممن کتم شهاده عنده من الله و من الله بغافل عما تعملون. ای پیامبر، به اینها بگو که آیا شما درباره خدا با ما چونه چرا میکنید، محاجه میکنید؟ و هو ربنا و ربکم، در حالی که خدا هم پروردگار ما هست هم پروردگار شما هست. ولنا اعمالنا و لکم اعمالکم، اعمال ما رو به نام خود ما مینویسند، اعمال ما در پرونده ما ثبت میشه، اعمال شما رو هم به نام خودتون مینویسن، اعمال شما برای شماست. و نحن له مخلصون، ما نسبت به خدا اخلاص داریم میورزیم. شما اعتقاداتتون به شرک آلوده شده، شما تسلیسی و سنویت گرایی رو در پیش گرفتید، شما برای خدا فرزند قائل شدید. آخه وقتی هر دو گروه ما داریم از یه خدا صحبت میکنیم و این خدایی که ازش صحبت میکنیم اعمال هر کسی رو به نام خودش ثبت میکنه و اعمال کسی بهتره که با اخلاص بیشتری باشه، شما راجع به چی با ما بحث میکنید؟ و وقتی ما شما رو دعوت میکنیم به سوی توحید خالص، میگیم بیایید هممون برگردیم به سرچشمه، همه ابراهیمی بشیم، توحید خالص در پیش بگیریم، باز شما بر قومیت و عصبیت و نژاد و اینها دارید تاکید میکنید و اصرار میکنید. خیلی جالبه این سه تا آیه، نمیدونم دقت فرمودید یا نه. آیه 136 با این جمله ختم شد: و نحن له مسلمون. آیه 138 با این جمله ختم شد: و نحن له عابدون. آیه 139 با این جمله ختم شد: و نحن له مخلصون. پس ویژگی یک موحد واقعی چیه؟ یک، مسلم باشه، تسلیم خدا باشه. دو، عابد باشه، خدا رو عبادت بکنه و پرستش بکنه. سه، مخلص باشه. مسلمون، عابدون، مخلصون. خیلی این جالبه دیگه. آیا شماها هم مسلمون هستید، مخلصون هستید، عابدون هستید؟ خیلی مهمه. حالا اینا عرض کردم فقط مخصوص اهل کتاب نیست، فقط مخصوص یهود و نصارا نیست، البته بعضی هاشون، برای مسلمون ها هم هست. یعنی یه کسی ممکنه که اسمن ادعای مسلمانی داشته باشه، این فایده ای نداره. مسلمان واقعی کسیه که جزء نحن له مسلمون باشه، جزء نحن له عابدون باشه، جزء نحن له مخلصون باشه. اخلاص، عبادت و تسلیم خدا بودن، سه تا ویژگی خیلی مهم بود، چون این کسانی از رنگ الهی برخوردارن طبیعتا. خب شما چی میگید؟ درباره خدا با ما بحث میکنید؟ خب هممون به جای مباحثه کردن باید تسلیم خدا باشیم. باید سرزمین وجودمون فرودگاه اوامر و نواهی الهی باشه، اهل عبادت خدا باشیم. اهل عبادت خدا باشیم یعنی که سرزمین وجود ما محل فرود اوامر و نواهی الهی باشه. بگیم خدایا چشم، هر چه تو میگی از تو اطاعت میکنم. خب اطاعت از خدا، اطاعت از رسول خدا است. ببینید رسول الله چی میگه. رسول الله وقتی شما میگید کونو هودن او نصارا، میگه که بل ملت ابراهیم حنیفا، بیایید ابراهیمی باشیم، به ابراهیم برگردیم، به سبک زندگی ابراهیم برگردیم، به خلوص توحیدی ابراهیم برگردیم، مسلمون باشیم، عابدون باشیم، مخلصون باشیم. هم تقولون ان ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط کانوا هودا او نصارا. شما میایید میگید که ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و فرزندان و نوادگان یعقوب اینها یهودی بودن. این یهودی ها اینجوری میگفتن. مسیحی ها میگفتن نه، اینها همه مسیحی بودن. خب این چه حرفیه شما میزنید؟ قل انتم اعلم و ام الله. ای پیامبر به اینها بگو که خدا داناتره یا شما. خیر اینو از شما از کجا همچه ادعای میکنید؟ وقتی موسی و عیسی بعد از این انبیاء الهی بودن، شما چطور ادعا میکنید که اینها یهودی بودن؟ مسیحیان شما چطور ادعا میکنید میگید اینا مسیحی بودن؟ خیر اینکه اینا که قبل از حضرت موسی و حضرت عیسی بودن که خدا بهتر میدونه یا شما. خب اگه خدا رو قبول دارید، واقعا شما موحد هستید، حرفتون حرف درستی نیست. و من اظلم ممن کتم شهادتا عنده من الله. و کیست ستمکارتر از کسی که پنهان میکند، کتمان میکند. کتم صیغه گذشته هست، یعنی کتمان کرده است، در واقع اینجور باید بگیم، گواهی رو و شهادتی رو که نزد او هست از سوی خدا. خب شما در کتاب هاتون نخوندید که ابراهیم تسلیم خدا بود؟ همین دعاهایی رو که در قرآن کریم آمده، مگه اینها در کتاب های شما نبود؟ که ابراهیم وقتی که داشت خانه خدا رو تجدید بنا می کرد، گفت ربنا تقبل منا، ربنا واجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتن مسلمتن لک. این کلمات مسلمین، مسلمتن، اینها رو شما ندیدید؟ شما ندیدید که ابراهیم وصیت کرده بود که فلا تموتن الا و انتم مسلمون؟ این حرفا چیه که شما میگید که ابراهیم یهودی بوده؟ چرا اینا رو کتمان میکنید؟ چرا اینها رو این شهادت، به جای اینکه بیاید شهادت بدید که بله ابراهیم مسلم بود، ابراهیم مخلص بود، ابراهیم مشرک نبود، میاید میگید که ابراهیم یهودی بود؟ خب اصلا اون موقع این بحثا مطرح نبوده، اصلا این کلمات اون موقع مطرح نبوده. و ما الله بغافل عما تعملون. این و ما الله بغافل عما تعملون پیش از این هم در آیات قبلی هم تعبیرش آمده بود، یک جور تهدید درش نهفته هست. بدانید که خدا از آن چه که شما میکنید غافل نیست. خدا میدونه که شما دارید چی کار میکنید و در قبال این رفتار و کردارتون و حرفایی که میزنید باید پاسخگو باشید. تلک امتون قد خلت لها ما کسبت و لکم ما کسبتم و لا تسألون اما کانو یعملون. تازه هر چی که باشه خب به شما چه ربطی داره؟ گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل؟ گیرم به فرض که مثلا ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اینا همه مثلا یهودی بودن، مسیحی بودن، خب شما که گرفتار تحریف و شرک و انحراف شدید، شما که انبیاتون رو خیلی هاشون رو کشتید، شما که تبعیت نمی کنید از دستورات دین خودتون، خب این فایده ای برای شما نداره. اونها گروه هایی بودن، امت هایی بودن که قد خلت، تموم شد، سپری شد، درگذشتن. لها ما کسبت، برای اونهاست اون چه که کسب کردن، به دست آوردن، و لکم ما کسبتون، برای شما هم اون چیزیه که خودتون به دست بیارید. ولا تسالون اما کانوا یعملون. شما روز قیامت که بشه بازخواست نمی شوید، مورد سوال قرار نمی گیرید از آنچه که اونها می کردند. نه، شما درباره اعمال خودتون مورد بازخواست قرار می گیرید. خب این آیه هم تکرار آیه 134 بود که در جلسه قبل اون رو گفتیم. خب خدای متعال میخواد با این تذکرها بلکه اینها متنبه بشن، یه خورده به فکر بیفتن و اندیشه بکنن. با این حساب فصل سوم هم به اتمام رسید. بحث حضرت ابراهیم در حدی که در سوره بقره مطرح شده بود اینجا به پایان رسید. جمع‌بندی بحث اینه که حضرت ابراهیم در سرزمین حجاز بنیان تجدید بنا کننده خانه کعبه بود و بنیانگذار اندیشه توحیدی پس از طوفان حضرت نوح بود. اینجا بیت الله الحرام و مسجد الحرام بیت الله اینها رو بنا کرد و ما که امروز داریم در این دنیا زندگی میکنیم، حالا در اون زمانی که این آیات نازل شد در مکه در مدینه هستیم، دعوت پیامبر اسلام به زبان وحی از مشرکان یهودیان مسیحیان این بود که همه بیاییم توحیدی بشیم، همه رو دعوت کرد به اینکه برگردن به پیام توحید. اما البته خب یه عده گوش کردن، یه عده هم گوش نکردن و مسیرهای دیگری رو در پیش گرفتن. در ضمن این بحث زمینه این رو هم فراهم کرد که حالا بحث تغییر قبله که مطرح میشه، قبله اون حقشه که برگرده به همون چیزی که ابراهیم بنا کرده بود، یعنی به قبلهی که ابراهیم اون رو بنا گذاشت، که این رو حالا من در جلسه آینده و در جلسات آینده بحثش مطرح میشه، ولی شروع بحثش از جلسه آینده هست. هرچند قبلا هم یه اشاره شده بود، ما در اون بحث نسخ و آیه‌ای که داشت بحث نسخ رو مطرح میکرد، یعنی آیه 106، یه اشاره به این بحث داشتیم. پس ابراهیم موحده، ادیانی که بودن همه ابراهیمی بودن، مسیحیت و یهودیت برمیگرده به حضرت اسحاق. اسحاق فرزند حضرت ابراهیم بود، فرزندی داشت به نام یعقوب، یعقوب پیامبر بود، 12 فرزند داشت که یکیش حضرت یوسف بود و حضرت موسی و حضرت عیسی، اینها پیامبران بنی اسرائیل بودن و جز نوادگان ابراهیم محسوب میشن. خب فرزند دیگری داشت اسماعیل که حضرت رسول صلی الله علیه و آله میرسه به حضرت اسماعیل و بنابراین اسلام هم باز جزء ادیان ابراهیمیه. امروز که ادیان ابراهیم مطرحه، همین سه تا دین مطرحه، یعنی یهودیت و مسیحیت و اسلام. خدایا از تو میخواهیم ما رو روز به روز با معارف قرآن و مکتب اهل بیت علیهم السلام بیش از پیش آشنا بفرمایی. خدایا به ما توفیق بده این خط عمقی شبکه ولایت رو هم با عمق وجود درک بکنیم و هم بهش ایمان داشته باشیم. ایمان به خودت رو روزی ما بفرما، ایمان به قرآن رو روزی ما بفرما، ایمان به همه انبیاء الهی رو از آدم تا خاتم روزی ما بفرما. خدایا به ما توفیق عنایت بکن که مسلمان باشیم، مخلص باشیم، عبادت کننده تو باشیم. نحن له مسلمون، نحن له عابدون، نحن له مخلصون. البته اگر در آیات قبلی هم توجه می داشتید، این کلمه مسلمون تکرار شده بود، مثلا در آیه 133 ملاحظه بفرمایید، نحن له مسلمون. آیه 132 در صفحه قبلی، و انتم مسلمون. صالحین، این کلمات رو اگر عنایت بفرمایید میبینید که چقدر رو برخی از ویژگی ها تاکید میشه. طائفین، عاکفین، رکع، سجود، اینها خیلی نکات مهمی هست. در بعضی از آیات هم به اون گروه مقابل، فاولائک هم الخاسرون، بئس المصیر، یعنی با یک واژه هایی به پایان رسیده بود که ویژگی های گروه مقابل رو توضیح می داد. و ما کان من المشرکین، ابراهیم مشرک نبود، اونها مشرک بودن. ملت ابراهیم حنیفا، ولی اون یکی ها چی بودن؟ جنیف بودن. حنیف در برابر جنیفه، حنیف حقگرا هست، کسی که وسط راه رو گرفته مستقیم میره به هدف میرسه. جنیف کیه؟ جنیف کسی که متمایل میشه به حاشیه، چپ یا راست. اول فاصلش کم از حق، ولی هرچی که جلوتر میره فاصلش از حق بیشتر میشه. پس حنیف و جنیف هم خاطرتون باشه. در این آیات خیلی تاکید شد بر نتیجه اعمال، که اعمال هر کسی به خودش میرسه. بر توحید خیلی تاکید شد. از خدای متعال باز هم میخواهیم که یک آن هم ما رو نذاره که غافل بشیم. غافل نباید بشیم، جزء غافلان نباید باشیم، جزء سالکانی باشیم که به مقام واصلان میرسن، که به مقصد برسیم. عنایت بفرمایید. انسانها رو ما میتونیم تقسیم بکنیم به واصلان، سالکان، غافلان. البته میشه گروه دیگه گفت، جاهلان، مشرکان، فاسقان الی آخر، ولی اونا همه غافلانن دیگه. غافلان انواعی داره، سالکان انواعی داره، واصلان اولی واصل رسیده دیگه به مقصد. ما هم سالک باشیم، در صراط مستقیم در حال حرکت باشیم تا انشالله برسیم به مقصد و مقصود. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.